الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. جهة دوم بحث راجع به دلالت فعل ماضی و مضارع مستعمل در مقام طلب بر انشاء و طلب است. فعل ماضی و مضارع که در مقام انشاء استعمال می شوند تارتن در مقام انشاء معاملی به کار گرفته می شوند، مثل بعتو و انکحتو، و تارتن اخرى در مقام انشاء طلب استعمال می شوند، مثل اعادن، یقتصلو، یعیدو و مانند اینها. بحث ما در حال حاضر مربوط به فعل ماضی و مضارعی است که در مقام انشاء طلب استعمال بشود. و بحث این است که آیا این فعل ماضی یا مضارع دلالت بر طلب و انشاء دارد و یا دلالت ندارد؟ در این که استعمال فعل ماضی و مضارع در مقام انشاء طلب یک استعمال صحیح است و دلالت بر طلب هم دارد، شک و شبهه‌ای وجود ندارد و استعمال مکرر این دو فعل در این مقام گواهی محکم بر صحت استعمال است. و انما الکلام در کیفیت و چگونگی دلالت این دو فعل بر طلب است، در حالی که معنای بالوضع اونها حکایت و اخبار می باشد. و این جهت سوم بحث است که باید مورد دقت و تحقیق علمی قرار بگیرد. جهت سوم، بله که اصل دلالتش بر طلبه، کیفیت دلالت فعل ماضی و مضارع بر اصل طلب است. اساساً دو دیدگاه کلی را در باب کیفیت دلالت این دو فعل بر طلب می توان مطرح کرد. دیدگاه اول این است که در باب دلالت وضعیه الفاظ بر معانی قائل به دلالت این الفاظ بر معانی به دلالت تصدیقیه بشویم و بگوییم که الفاظ دارای دلالت تصوریه نیستند، بلکه فقط برخوردار از دلالت تصدیقیه می باشند. و این دیدگاه همونطوری که در گذشته مکررن بیان شده است، نظر محقق خویی رحمت الله علیه می باشد که در باب وضع معتقد به مسلک تعهد شدند. بر اساس این دیدگاه می تواند معنای موضوع له یک لفظ به اعتبار تعدد مقامات و به اعتبار تغییر اراده متکلم در جهت افاده معانی مختلف تعدد پیدا بکند. ولذا در ما نحن فیه هم طبق این دیدگاه میتوان ادعا کرد که فعل ماضی و مضارع در جملات خبریه دارای دو موضوع له با دو وضع جداگانه هستند. به این معنا که چنانچه به حسب مقام حکایت و اخبار لحاظ بشوند، معنای موضوع له آنها اخبار و حکایت است. یعنی متکلم و واضع متعهد شده است که هرگاه بخواهد حکایت و اخبار از چیزی را ابراز و اظهار بکند، از فعل ماضی و مضارع استفاده میکند، بکند، متعهد شده که استفاده بکند. و اگر همین لفظ به حسب مقام طلب و انشاء لحاظ بشود، معنای آن طلب انشائی است، یعنی متکلم متعهد شده است که هرگاه بخواهد طلب انشائی را ابراز کند و به دیگران بفهماند، از فعل ماضی و مضارع استفاده کند، که البته در این تعهد انسلاخ فعل ماضی و مضارع از معنای اخباری چنانچه در مقام انشاء استعمال بشود و همچنین انسلاخ این دو فعل از معنای انشائی چنانچه در مقام انشاء و حکایت استعمال بشوند مورد توجه است. بنابراین طبق این مبنا وجه دلالت فعل ماضی و مضارع که در مقام انشاء استعمال شده اند بر طلب، دلالت وضعی اونهاست، از اون جهت که این دو لفظ دارای دو موضوع له به دو وضع جداگانه می باشن. ولیکن فساد این مبنا هم در باب وضع و هم در بعضی مباحث دیگر مفصلا مطرح شد و لذا قابل قبول نمی باشد. خب ببینید، بس در دیدگاه اول، البته دیدگاه اساسی گفتیم، حالا در دیدگاه دوم باز خودش به شقوق مختلف و وجوه مختلفی تحلیل خواهد شد. اما یا ما میگیم که الفاظ به دلالت وضعیه فقط دارای دلالت تصدیقیه هستن، یعنی در واقع معنای مراد متکلم را ابراز فقط میکنن، اصلا دارای دلالت تصوریه نیستن، چنان که آقای خویی رحمت الله علیه در باب وضع همین را اعتقاد داشت. حضرت آقای خویی اصلا وضع را و در باب وضع مسلک تعهد را انتخاب کردند و فرمودن معنای وضع تعهد آقای متکلم به ابراز این معنا به وسیله این لفظ است در مقام محاوره. اینو فرمودن. لذا هر معنایی که ابراز بشه باید معنایی است که آقای متکلم خواسته ابراز بشه. نه نه دیگه، نیاز به قرینه نداره. طبق بیان آیه خوی رحمت الله علیه اصلا وضع یعنی خب نه دیگه. ببینید بله ببینید، وقتی که میان مگه آقا فلان لفظ برای فلان معنا، طبق مسلک آیه خویی معنای وضع این است که هرگاه من این معنا را خواستم به شما بفهمانم از این لفظ استفاده کنم، یا به عکس قضیه هرگاه این لفظ را استعمال کردم نظرم به این معناست. خب پس به هر حال هر معنایی که استعمال بشه میشه معنای منظور، میشه معنای مراد. یعنی غیر معنای منظور و مراد دیگه چی ما نداریم طبق این معنا. خب حالا در ما نحن فی، طبق این مبنا، مبنای آیه خویی، اگر آقای متکلم متعهد به ارائه دو معنا از یک لفظ بشه، در حقیقت معتقد شده است که من این لفظ را به دو وضع جداگانه برای دو معنای مختلف چیکار کردم؟ وضع کردم. معناش این میشه دیگه، وقتی آمد گفت این لفظ اگر من استعمال کردم این معنا را اراده میکنم، اگر این معنا را خواستم اراده کنم، بله او قرینه صارفه شما میخواد، یعنی قرینه معینه میخواد، مثلا بگید که قرینه معینه میخواد یا نه، اون بحث دیگه ایه. دقیق فرمودید، بحث در اینه که طبق نظر آیه خوی رحمت الله علیه که قائل به مسلک تعهد در باب وضع است، اختلاف مقامات استعمال الفاظ، تغییر اراده آقای متکلم در افاده معانی باعث می شود که این لفظ به اوضاع متعدد برای معناهای مراد وضع شده باشد. خب میگن آقا آقای متکلم آمده فرموده یعیدو، و با این یعیدو، این یعیدو رو استعمال کرده در چی؟ معنای انشائی. این معنای انشائی چه معنایی است؟ میگه معنای موضوع لهشه. میگه چطور معنای موضوع له شد؟ میگه از این جهت معنای موضوع له شد که موضوع له را اراده آقای متکلم میسازد. همونطوری که آقای متکلم میتونست این لفظ یعیدو رو استعمال کنه و اراده کنه معنای اخباری رو، و معنای اخباری میشون معنای لفظی، کذالک میتواند استفاده کنه این لفظ را اراده کنه معنای انشائی رو، و معنای انشائی میشه معنای موضوع له ولی انشائی. یعنی دو تا معنا با دو وضع جداگانه، و دلالت لفظ بر معنای موضوع لهش دیگه نیاز به دلیل نیست. بله این که کدوم یک رو اراده کرده تعیین میخواد اون بحث دیگه است، ولی اون دیگه ربطی به استعمال نداره. استعمال میشه استعمال حقیقی، قاعدت الامر تعیین احد الافراد میخواد، مثل استعمال مثلا انسان در زید و بکر. دقیق فرمودید که طبق مسلک آیه خویی برای هر یک از اینها وضع شده است. بله تعیین زید بودن و یا عمرو بودن نیاز به قرینه دارد. فعلا هازا طبق مبنای آیه خویی مشکلی ما نداریم، وجه روشنه. چرا دلالت میکنه این فعل ماضی و مضارع بر انشاء و طلب؟ به خاطر اینکه دلالت وضعیشه، و در دلالت وضعی که دلیل نمیخواهد، ولیکن مبنا مشکل داره. این مبنا قابل قبول نیست. مسلک تعهد به صورت مفصل مورد نقد قرار گرفته در گذشته، و در مباحث اخیر هم در بحث تعدد وضع که در بیان ایشون بود این مسئله رو مورد اشاره قرار دادیم و نقد شد. این دیدگاه اول. اما دیدگاه دوم، دیدگاه دوم این است که دلالت وضعیه الفاظ بر معانی از باب دلالت تصوریه است و اساساً هر لفظی دارای دو دلالت است، یکی دلالت تصوریه می باشد که عبارت است از دلالت لفظ بر معنای خودش صرف نظر از این که این معنا مراد متکلم هست یا نه، و دوم دلالت تصدیقیه است که عبارت است از دلالت لفظ بر معنای مراد متکلم، و هر لفظی به دلالت وضعیه دلالت بر معنای خودش فی نفسه دارد و مدلول وضعی هر لفظی همون مدلول تصوری است. بر اساس این دیدگاه تغییر مقامات و یا تبدیل اراده های متکلم در جهت افاده معانی مختلف مؤثر در تعدد معنای موضوع له و مدلول تصوری نخواهد بود، بلکه تنها راه تعدد مدلول تصوری عبارت است از وضع لفظ به اوضاع متعدد در معانی مختلف و مدالیل تصوری گوناگون که چنین وضعی نیاز به دلیل خاص دارد. این دیدگاه را مشهور اصولیون انتخاب کردن و دیدگاه درست است، و از اونجا که فعل ماضی و مضارع معلوم است که مطابق با این دیدگاه دارای یک مدلول تصوری هستند، چون با تحقیق روشن می شود که فعل ماضی برای حکایت از وقوع حدث در گذشته و فعل مضارع برای حکایت از وقوع حدث در حال و یا آینده وضع شده است. با توجه به این مطلب لا محاله در جهت اثبات دلالت دیگر این دو فعل به دلالت تصوری و یا تصدیقی و در مقام انشاء بر طلب باید به دنبال یک روی کرد و یک توجیه معقول برآمد. لذا در همین راستا و در جهت تبیین کیفیت دلالت این دو لفظ بر طلب، چنانچه در مقام انشاء استعمال شوند وجوه مختلفی متصور است. ببینید دیگه طبق این دیدگاه چه بخواهد دلالت فعل ماضی و مضارع که در مقام انشاء استعمال شده اند بر طلب دلالت تصوری باشد، بخواهد دلالت تصدیقی باشد، دیگه بحث تعدد وضع به تعدد اراده دیگه چی؟ مطرح نیست. ما باید یک راهکار دقیق و توجیه درستی رو ارائه کنیم. شما میگید فعل ماضی و مضارع بالوضع ما میبینیم فقط برای اخبار و حکایت وضع شده. خب درست، چطور شد که اگر در مقام انشاء استعمال شد دلالت بر طلب بکند؟ آیا به دلالت مجازی دلالت میکنند؟ یعنی در واقع ما دو تا مستعمل فی داریم، یه مستعمل فی حقیقی که عبارت است از همون اخبار و حکایت، یک مستعمل فی مجازی هم داریم. خود چه اشکال داره همین طلب باشه؟ قرینه هم داریم. آیا به تعدد وضع است؟ یعنی اصلا شارع مقدس آمده همونطور که لفظ این را به تعدد وضع برای معانی مختلف وضع میکنه، لفظ فعل ماضی و مضارع رو تارتن برای اخبار و تارتن برای انشاء و طلب وضع کرده؟ خب اینم دلیل خاص خودش رو میخواد. بله چرا؟ نه دیگه، این دیگه باز وضع جدید میخواد، این نیاز به دلیل داره. اما اونجا نه، اونجا همون که تغییر اراده کرد او خودش تعدد الوضع میاره طبق مسلک آیه خویی. یا نه، ما بیاییم بگیم که آقا یک دلالت تصوری داریم، یک دلالت تصدیقی داریم، به دلالت تصوری دلالت میکند بر اخبار و حکایت، به دلالت تصدیقی دلالت میکند بر مثلا انشاء، باز اون هم راهکار خودش ارائه بشه، یا وجوه مختلف و گوناگونی. به هر حال یه توجیه معقولی در اینجا برای این دلالت چی بشه؟ پیدا بشه. البته مرحوم آقای آخوندو اگرچه اشاره میکنه، حالا عرض خواهیم کرد بیان ایشون رو هم که از لابلای کلماتش میشه توجیه پیدا کرد. بله بله، حالا اشاره میکنه، ولی خب اونطور که باید و شاید، چون در بحث دلالتش بر وجوب مطرح میکنه نه به تفکیک که الان مطرح شده، چون بحث دلالت بر طلب اول باید ثابت بشه، بعد از این که دلالت بر طلب ثابت بشه در مرحله بعد دلالتش بر طلب و وجوبی باید مطرح بشه. مرحوم آقای آخوند بحث رو از همون ابتدا میبره روی دلالت بر طلب و وجوبی و ظهور رو مطرح میکنه، بعضم قاطیش میکنه دیگه، این در لابلای یک کلام به این هم یک اشاره ای میکنه. ولی چینش صحیح بحث اینه که اول ما اثبات دلالت این دو بر طلب رو بکنیم. البته دلالتشون بر طلب روشنه، کسی انکارش نمیکنه. بعد از این که دلالت روشن شد، روشن میشه که توجیه معقول چیه. وقتی که توجیه معقول روشن شد، اون وقت ببینیم که دلالتش بر وجوب به چه نحوه، آیا به دلالت وضعی است، آیا به دلالت غیر وضعی است، به ظهور، ظهور منشأ چیه و غیر ذلک. خب دلالت بر طلب که ما گفتیم میکنه، ما حرف نداریم که کیفیت رو خب چجوری استفاده میکنه دیگه. اینو اونا که بیان نکردن آقا کیفیت دلالتش اینه و چرا ما اصلا ما اینها رو در اینا استعمال کردیم، وجه استعمال رو که دیگه اونا مطرح نکردن. خب این وجوهی متصوره که انشالله وجوه رو باید عرض کنیم. اما وجه اول، وجه اول این است که نه، وجه اول رو بگیم هنوز 10 دقیقه دیگه و بله خب بازم وقت داره. شنبه برای چی تعطیله؟ بله یک شنبه برای چی تعطیل؟
هفته بعدش هم سه‌شنبهش تعطیل
باشه. یعنی چهارشنبهش بینه تعطیل. سه‌شنبه اون هفته برای چی تعطیل؟ خب پس ببین، بله پس بحثو ببین. بله پس بله بیشتر باید بگیم. آقا حالا برسیم، ما به تعطیلی زندگی مزرد ما یه تعطیلی نباشه که دیگه هیچی. خب وجه اول این است که نه، ما تعطیل نمی کنیم. گفته بشود دلالت فعل ماضی و مضارع بر حکایت و اخبار بالوضع و حقیقی است، لذا افهام اخبار و حکایت نیازی به ذکر قرینه ندارد، اما دلالت این دو بر انشاء و طلب بل استعمال و مجازی است. و خود این که مولا در مقام انشاء و طلب قرار دارد و این دو لفظ را در این مقام به کار می گیرد قرینه محکم و همیشگی برای این استعمال مجازی قرار داده می شود. این قول را صاحب هدایت المسترشدین به جماعتی از اصحاب نسبت دادن. حالا تأمل کنید ببینید کیها یه وقتی مال. حالا اون باید ببینیم مبنای آیه جوادی شاید مثلا ها مثل حقیقت سکه مثل مجاز حضرت امام باشه. امام هم مثلا قائل به مجازه، ولی اون مجاز امام همون حقیقته، یعنی همون حقیقت ادعایی. ممکنه اون بحث رو داشته باشن و از اون جهت بگن که خدمت شما عرض بشه مجاز استعمال نمیشه، و الا این که واقعا غیر قابل این کاره. بله خب محقق عراقی این وجه را نه انوز بله که تمام نشد که محقق عراقی این وجه را از افل وجوه معرفی کرده است. بله یا الله آیه. بله در حالی که انصاف قضیه اینه که معرفیش به عنوان از افل وجوه واقعا بی وجهه، تازه به عنوان ضعیف بودن بی وجه، چه رسد به از اف بودنش. حالا بله 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 دیگه نمی‌رسیم بگیم که بحث تموم بشه. خب ایشون بله به عنوان از اف الوجوه معرفی کرده است و میگوید انسلاخ فعل ماضی و مضارع از معنای اخباری وضعی اونها در مقام استعمالشون در طلب بعید است و مراجعه به وجدان گواه بر آن است که فعل ماضی و مضارعی که در مقام طلب استعمال می شوند کاملا از معنای وضعی خود انسلاخ پیدا نکرده و بیگانه نشدن. حالا این دیگه وجدان خیلی واقعا قابل تم. ولیکن همون طوری که خود شما شاهدید، این کلام محقق عراقی چیزی جز یک ادعا نیست و دلیل قانع کنندهی هم بر ضعف آن اقامه نشده است تا چه رسد به اضعف بودن آن. البته شکی نیست که اگر توجیه معقولی در جهت استعمال حقیقی اونها ارائه بشود، مجالی برای این وجه باقی نمیماند. خب ولی این دیگه متفرع بر اینه که واقعا یک وجه معقولی در جهت استعمال حقیقی بشه درست کرد، اما اگر نشه این وجه دلیل بر بطلان نداره. اتفاقا قرینه هم داره، قرینه همیشگیست و اون قرینه استعمال خود این دو در مقام انشاء خود قرینه، قرینه مقامیهیست و همیشه هم همراهشه. بله اگر ما بیاییم واقعا یه توجیه معقولی رو بتونیم برای استعمال حقیقی پیدا کنیم، خب مجال برای استعمال یا مجازی قاعدتا باقی نخواهد مون تا برسیم به سایر وجوه دیگر انشاءالله. اما چهارشنبه که میفرمایید، چون بحث تعطیلی پیش آمد و خب خوشحال